سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مخالفت جدی مجلس و دولت با تخصیص ارز ترجیحی ناگهان به مخالفت جدی دو قوه با حذف این ارز تبدیل شده است. مجلس و دولت در پیشنویس لایحه بودجه و اصلاح آن پا در کفش حذف ارز ترجیحی کرده بودند و می گفتند این ارز تأثیری در قیمت ها نداشته و سود و صرفش به جیب وارد کننده و راندخارها و فرصت جویان رفته و سر مردم بی بضاعت و دهک های پایین جامعه بی کلاه مانده است. اما دیری نپایید که این تحلیل های کارشناسی دهان پرکن جایش را به مزار رو آسیب های حذف ارز ترجیحی داد و رئیس دولت بی مقدمه گفت که حذف ارز ترجیحی به مصلحت نیست و به سفره و معیشت مردم که خط قرمز دولت است شوک وارد می کند. رئیسی که به تازگی متهم شده حرفهایش مال خودش نیست و دیگران بازیش می دهند تأکید کرده که با اجازه علی خامنه‌ای تخصیص ارز ترجیحی تا زمان تعیین تکلیف وضعیت اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. آیا سیاست یک بام و دو هوای ابراهیم رئیسی در تخصیص یا حذف ارز ترجیحی نشانه و علامت عجز دولت از علاج اقتصاد شکننده مردم است؟ در دیدگاه همراه با محمد ماشینچیان، روزنامه‌نگار اقتصادی، دلایل عقب نشینی دولت از حذف ارز ترجیحی را بررسی می‌کنیم. آقای ماشینچیان، دولت و مجلس که می گفتند ارز 4200 تومانی فساد ایجاد کرده، تورم آورده، چه اتفاقی افتاد که از حذفش عقب نشینی کردند؟
درود بر شما. واقعیت به باور من اینه که حقیقت و عقلانیت بر سپهر سیاست‌گذاری کشور ما حاکم نیست. با هر معیار این وضعیت رو بسنجیم، رفتار سیاست‌گذار کاتوره‌ای و بی‌منطق به نظر میرسه. شما درست می‌فهمید، حتی اگر به شعارهای خودشون اقتدا کنیم باز این عملکردشون غریب و غیر قابل توجیهه. در این حال اتفاقا این خیلی رویه متعارفی در ایران به حساب میاد. به روشنی دولت هیچ علاقه ای نداره که ارز 4200 تومانی رو حذف کنه و تبعات سیاسیش رو بپذیره. اما به ویژه بعد از جنگ با عراق، وقتی که رتوریک و شرایط جنگی رنگ باخت، سیاستگزار از اونجا تا امروز دیگه با واقعیت‌های اقتصادی هی مواجه میشه و یه رویه رو تکرار میکنه. شعارهای انقلابی نه فقط مشکلی رو حل نمی‌کنن، بلکه بحران به وجود میارن تا جایی که ادامهشون غیر ممکن میشه. پس به ناچار یه قدم عقب نشینی میکنن، باز تا روزی که ادامه‌ی رویه به بن‌بست برسه و ناچار بشن یه قدم دیگه هم عقب نشینی کنن. در مورد ارز 4200 تومانی هم خیلی وقته که از نظر اقتصادی ادامه این سیاست غیر ممکن شده، اما سیاست‌گذار به دلایلی که حالا اگر مجال شد توضیح خواهم داد حاضر به تغییر نبوده. اما در نهایت رئیسی هم مجبور شد که مثل روحانی و قبل از او احمدی نژاد عقب نشینی کنه، منتها چون هنوز از حمایت نظام برخورداره و البته خطر جدی از سقوط خبر جدیتر از سقوط صرفا کابینه رئیسیه، پذیرفتن به هر شکلی شده دوباره این سیاست شکست خورده رو شده برای چند ماهی ادامه بدن.
در آمارهای وزارت کار و مرکز آمار از گرانی کالاهای اساسی دیده میشد بعضی کالاها که ارز 4200 تومانی به اونها اختصاص داده شده بود بیشتر از کالاهای دیگه گرون شدن. اساساً این ارز چه کار کردی برای اقتصاد و معیشت مردم داشت آقای ماشینچی؟
این نشون میده که چقدر سیاست ارز 4200 تومانی بی اثر و فسادخیز بوده. ببینید، وقتی شما روی یک کالایی رانت توضیح میکنید، این اون کالا رو فراوونتر نمیکنه. این که عرض میکنم الفبای علم اقتصاده، صرفا رقابت برای به دست آوردن اون رانت رو افزایش میده. در ساختاری مثل ایران هرچی شما به نهادهای قدرت نزدیکتر باشید دسترسیتون به این قبیل رانت ها طبیعتاً بیشتره، اما از طرف دیگه هرچه شما به نهادهای قدرت نزدیکتر باشید حسابکشی از شما سخت‌تر و شفافیت عملکردتون پایین‌تر خواهد بود. این رو ما به تجربه در 40 سال گذشته با مثال‌های فراوون فهمیدیم. پس در نتیجه این سیاست پول کلونی رو نصیب کسانی می‌کرد که می‌تونستان ازش برخوردار بشن. شاید در مواردی، البته درصد کوچکی از این مبالغ توزیع شده تا سفره مردم هم می‌رسید، اما عمدش به جیب و حلق کسان دیگر ریخته میشد. این یه نتیجه اقتصادی دیگه هم داره. اون هم اینه که وقتی نهادهای قدرت برخوردار از سرمایه های کلان روی کالای صنعتی دست میذارن، به این معناست که رقابت در اون صنعت یا روی اون کالا دیگه وجود نداره. پس فعالان واقعی از اون بازار طرد میشن یا حذف میشن، ورشکسته میشن یا خودشون جمع میکنن. کاهش رقابت در علم اقتصاد به معنای افزایش قیمت و کاهش کیفیت، و این دقیقاً همون اتفاقیه که برای این کالاها در ایران افتاد.
این تعارض و تضاد در حرف و تصمیم و عمل که دولت و مجلس پیش گرفتند با اعتماد مردم چه خواهد کرد آقای ماشینچیان؟ و همزمان بر معادلات بازار چه تأثیری میگذاره؟
من معتقدم که سیاستگزار دیگه چیزی از اعتماد و اعتبار نزد مردم نداره و خودشون هم اینو میدونن به خوبی. این عقب نشینی که شاهدش هستیم هم به باور من به خاطر اعتماد نیست، از ترس واکنش‌های اجتماعی و سقوط دولت و عواقب بعدیه. اما بازار، من بارها گفتم که مهمترین مؤلفه سیاستگزاری کلان اقتصادی پیش‌بینی پذیر بودن و ثبات سیاستگزاره. در کشورهای توسعه یافته دنیا ملاحظه می‌کنید که به عنوان نمونه سیاستگزار پولی در مواقع مشخص از قبل معلومی از سال جلسه میذاره، سیاستهاش رو تشریح میکنه، برنامهاش رو برای کوتاه، میان و بلند مدت مثلا 1 تا 3 سال آینده توضیح میده و از منطق سیاست گذاریش دفاع میکنه. رسانه ها و پژوهشگران و روزنامه نگارها هم واکنش نشون میدن و بازارها هم همیشه نیم نگاهی به این تحلیل ها دارن و خودشون رو متناسب شرایط آتی تعدیل میکنن. در ایران رویه همونطور که عرض کردم کاتوره ای و آمیخته با دروغ متاسفانه. ببینید، من تاکید میکنم که این اتهام دروغگویی رو به سادگی به زبون نمیارم، نیت خوانی هم نمیکنم، اما معتقدم که فراتر از هر شک و شبهه معقولی سیاست گذار به صورت روتین دروغ میگه، کتمان میکنه، پنهان میکنه. این باعث میشه که بازارها در ایران همواره در شرایط شوک و آماده واکنش های شدید باشند. به همین خاطر که خیلی اوقات سیاستگزار یه چیزی میگه، در واکنش بهش اتفاقات دیگری میفته.
با ادامه تخصیص ارز ترجیحی، تکلیف فسادهای مالی و رانتهایی که این ارز ایجاد کرده بود، شما هم در صحبتاتون بهش اشاره کردید، چی میشه آقای ماشینچیان؟ شما فکر میکنید گسترش پیدا میکنه یا قابل کنترل خواهد بود؟
ببینید، اصلا مادامی که رانتی توزیع بشه رانتی دریافت خواهد شد. امکان نداره که سیاستی رانت توزیع کنه اما کسانی که به اون منابع دسترسی دارن براش خیز بر ندارند. به همین دلیلی که در سیاست گذاری اقتصادی هیچ وقت ما چنین حمایت‌هایی رو اصلا توصیه نمی‌کنیم. به همین خاطری که از روز اول ما با سیاست ارز 4200 تومانی مخالف بودیم، چون می‌دونستیم که لاجرم فساد به وجود خواهد آورد. یه عده‌ای از منتقدان ما میگن که بله، ما اون موقع دفاع کردیم از این سیاست، ولی ما امیدوار بودیم که بدون رانت و فساد اجرا بشه. من میگم امکان نداره که این سیاست، همونطور که ملاحظه میکنید در سالهای اخیر هم جز فساد چیزی برای ما نداشتیم. پس ما چی توصیه میکنیم؟ میگیم که باید حمایت ها مستقیما به دست مردم برسه و مردم تصمیم بگیرن که میخوان منابع به دست آمده رو کجا و چگونه خرج کنن. در مورد دارو و اقلام اساسی هم باید همین طور باشه. توزیع دلار مفت بین تولید کننده و وارد کننده دارو، ببینید چه بلایی به عنوان نمونه بر سر مردمان گرفتار کشورمون آورد.
آقای ماشینچیان، اساساً راه برون رفت از بحران اقتصادی که الان گریبان شهروندان رو گرفته به نظر شما چیه؟ در چه صورتی دولت از این سرگیجه اقتصادی که گرفتار شده میتونه خلاص بشه؟
سوال خیلی خوبی میپرسید، هرچند که ممکنه پاسخش به طور کامل در حوصله این گفتگوی کوتاه ما نباشه، اما واقعیت اینه که هزینه سیاسی اصلاحات مورد نیاز در شرایط کنونی اونقدر سنگینه که وقتی واقع بینانه به شرایط نگاه میکنیم، خروج از این بحران چندان محتمل به نظر نمیرسه، یا لااقل در دیدرس من نیست. اون چه محتمل، اولا کاهش شدید قدرت خرید و رفاه مردم ایران، و دوما افزایش استکاک و اعتراضات خواهد بود. اما به این معنی نیست که شرایط کنونی راه حل نداره. راه حلش اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی ماست و تنظیم و اصلاح درست رابطه دولت و مردم که در شکل کنونی کاملا بیراهه. منتها در همین ساختار کنونی هم میشه اصلاحات مهمی انجام داد. مهمترینش انضباط مالی دولته که در 40 سال گذشته هرگز رعایت نشده یا هرگز گامی قدمی به سمتش حتی برداشته نشده. یعنی چی؟ یعنی دخل و خرج دولت باید تراز بشه. در مرحله دوم یه سری اصلاحات ساختاری نیاز داریم، از اصلاح نظام بانکی شما بگیرید تا نظام بازنشستگی ورشکسته ما و ساختار بودجه به عنوان یه نمونه خیلی مهم دیگه و نظایر اون. طبیعتاً بحث تحریم ها هم اهمیت داره، ولی باور کنید تحریم های داخلی، یعنی موانعی که خود ساختار حاکمیت ما علیه مردم ایران برپا کرده، به مراتب از تحریم های خارجی سنگین تر و نتایجش هم تا به حال وخیم تر بوده. ابتدا باید اونها رو برداشت. میشه حالا بیشتر در این باره گفت اگر مجالی دست داد، امیدوارم در گفتگوهای بعدی این بحث رو بیشتر باز کنیم، ولی اجمالا میشه به این چند نکته اشاره کرد.
آقای ماشینچیان، با این بودجه نویسی و سیاست یک با مد و هوایی که دولت پیش گرفته، شما فکر میکنید شهروندان در سال آینده برای تأمین معیشتشون چه وضعیتی رو تجربه خواهند کرد؟
متاسفانه باید خدمتون بگم که خیلی ها این روزها این سوال رو از من میپرسند. خیلی ها امیدوار هستن که یه جایی این شرایط به زمین سختی بخوره و دیگه از اون بدتر نشه، یعنی در همین شرایط سخت کنونی حتی شده زندگی رو ادامه بدن. اما تجربه علم اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی در دنیا به ما میگه که در اقتصادهای تورمی شرایط میتونه از این بحرانی که امروز باهاش مواجه هستیم هم بدتر بشه. بله، تورم 50% زندگی رو سخت میکنه، اما ادامه این وضعیت میتونه به تورم 3 رقمی منتهی بشه. مردم ونزوئلا به طور متوسط 9 کیلو وزن کم کردن، اما تورم ادامه پیدا کرد. 100%، 300% و 300%، 3000% شد. 3000%، 30000% تورم شد و همینطور ادامه پیدا کرد. اون چه من این رو در یه مقاله‌ای به یک سرسره مارپیچ بی انتها تشبیه کردم. همینطور بد و بدتر میشه. و البته نگفته نموند در مثلا همین ونزوئلایی که من مثال زدم، سیاستمدارها از رو نرفتن. روز انتخابات بعد از رأی دادن کوپن غذا میدادن دست مردم. مردمان فقیر گرسنه هرچند خطرناک هستند، اما اگر حاکم به اندازه کافی گاز اشکاور و گلوله در جیبش داشته باشه، ممکنه چون این وضعی رو مقتنم بشماره و ازش بهره برداری کنه. چون به خاطر داشته باشید که شکم گرسنه خیلی دغدغه ها رو ناچار میشه که فراموش کنه. یا یه عاقبت دیگرش این است که مردم ممکنه به جون هم بیفتن. این اشتکاک بین مردم بیشتر میشه. اولویت مردم دیگه آزادی نخواهد بود، بلکه سیر کردن شکم و زنده موندنشون خواهد. شرایط متاسفانه من هیچ نکته امیدوار کننده یا خوبی برای سال آینده کشورمون به ذهنم نمیرسه که اینجا مطرح کنم.
سپاسگزارم از شما محمد ماشینچیان، روزنامه‌نگار اقتصادی. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.